الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند و انشاءالله در این باقی مانده ماه مبارک رمضان هممون رو مشمول رحمت و غفران واسعش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با اخلاق خانوادگی دو جلسه محضر شما برادران و خواهران صحبت کردیم، اینی که چه حقوقی زن و مرد بر عهده هم دارند در معاشرت و در برخورد، چه حرمتهایی رو باید رعایت کنند، اشاره گذرا خدمت شما داشتیم. بحث امروز من در رابطه با خودداری ها و اجتناب های در زندگی خانوادگی است. این بحث مخصوص اخلاق خانوادگی هم نیست، نه، اخلاق با دوستان، برخورد با اولاد، برخورد با همکار. بنده تو فضای اخلاق خانواده عرض می کنم این بحث رو، اما اون چه که مد نظر است این است چه پرهیزهایی، چه خودداری هایی، چه اجتناب هایی باید تو معاشرت های ما، تو زندگی خانوادگی ما، تو برخورد با همسر داشته باشیم که دچار مشکل نشیم. خود من تو یاد داشتم 10 مورد رو نوشتم که اینا باید اجتناب بشه، پرهیز بشه، خودداری بشه. به عبارت دیگر تو اخلاق خانوادگی یه جنبه اثباتی داریم، یعنی کارهایی که باید انجام داد، مثل وفاداری، مثل صداقت، مثل تعهد، مثل احترام متقابل. یه کارهای سلبی داریم، کارهایی که نباید انجام داد. من بحثم یکی دو روز باقی مانده از ما راجع به این خودداری هاست، نبایدها، نبایدها. بایدها رو اشاره کرد، نبایدها، عواملی که باید ازش پرهیز بشه، اجتناب بشه تا اون تعهد و میثاق خانوادگی بهتر حفظ بشه. عزیزان من، میدانید ما متاسفانه در برخی از خانواده‌ها اختلافاتمون کم نیست. خانواده‌هایی که فرزندان فراری دارن، فرزندان معتاد دارن، خانواده‌هایی که نتوانستن نسبت به دین و مسائل معنوی فرزندانشون اون چه که لازم بوده رو انجام بدن، خانواده هایی که دارن زندگی رو بعضی ها با سختی میسازن، دارن میسازن و زندگی میکنن، واقعا زندگی نیست، رفاه نیست. همش هم از فقر نیست، بنده فراوان این مشکلات رو در زندگی صاحبان ثروت دیدم. کسانی که طرف میاد من کارخانه دارم، وضعم خوبه، میلیاردرم، اما با زنم تعامل نداریم، رومون به هم باز شده، حرمت بینمون شکسته. اینی که من عرض میکنم، البته یه مقداری آموزشش برای کسایی که میخوان ازدواج کنن شاید بیشتر مؤثر باشه، ولی برای خودمونم تأثیر گذاره. گفت که هر موقع جلو ضرر رو انسان بگیره سوده. چه اجتنابهایی تو زندگی خانوادگی لازمه؟ که این بحث عرض کردم جاهای دیگه هم پیش میاد، با همکار، با رفیق، با دوست، ولی بیشتر مد نظر من تو زندگی زناشویی است. یکی از اینها که به نظر من از مهمترینش هم هست لجاجت و بهانه جویی است. بسیاری از اوقات اختلاف ها به خاطر بهانه گیری ها و لجاجت های کودکانه است، چیزی که مبنا نداره، اساس نداره. ما یه استقامت داریم، یه لجاجت. حدیث داریم الخیر و عاده و شر و لجاجه. کار خیر رو آدم باید استقامت کنه، عادت کنه. نماز اول وقت آدم اصرار داشته باشه نمازش اول وقت باشه، این خیلی خوبه، این استقامت، این عادت، این خیره. دروغ کسی اصرار داشته باشه نگه، کسی مصر باشه بر این که بدقولی نکنه، اینا رو میگن الخیر و عاده. اما الشر و لجاجه، شر لجاجته، اینی که آدم اصرار بر چیزای غیر منطقی کنه، بگرده تو زندگی بهانه های واهی پیدا کنه، به بهانه های سست خانواده رو ناراحت کنه. حالا تو ضرب المثل های خود ما این مثال گرگ و میش تقریبا شاید روشن کنه این بحثو، که گرگ و میشی با هم در برف میرفتن، در پوشش برف تو بیابان، گرگ پشت سر، میش جلو. یه مرتبه گرگ رو کرد به میش، گفت گرد و خاک نکن، گفت آقا جون میخوای منو بخوری بخور، اگه میخوای بهانه بگیری، بهانه اینجا نیست، برای اینکه تو برف که گرد و خاک نیست، که گرد و خاک تو برف نیست، تو برف گرد و خاک ده. اینو میگن همون بهانه جویی، که انسان چیزای بیدلیل، حالا توضیح خواهم داد، تاریخای زیبایی تو ذهنم هست براتون خواهم گفت، ببینید چطور گاهی روابط به هم ریخته. اجازه بدید یه حدیث براتون بخوانم. فرمود 6 چیز در مؤمن نیست، این همون خودداری هاست، من با یکیش کار دارم ولی 6 تاشو میگم برات. 6 تون لا تکون فی المؤمن، مؤمن معتقد، آدم باورمند، این 6 تا تو زندگیش نیست. العسر، سختگیری. بعضی خانواده ها بچه هاشون رو سختگیری ازشون زده میشه، رو سختگیری انحراف پیدا میکنن، رو سختگیری معتاد میشن، کما اینکه سهلگیری یا بیموالاتی هم خطره. اسال اسر، یکی سختگیری. النکد، نکد یعنی بیخیری، بخل. نکد تو قرآن آمده، یعنی ارزی که چیز توش عمل نمیاد میگن نکد. نکد مستره، یعنی بیخیری، خیر به کسی نرسوندن. مؤمن اینطور نیست، نکد نیست، یعنی مانع و جلوگیری از خیر نداره. 3 فرمود اللجاجه، که صحیحش لجاجته به فتح لامه، ما تو فارسی میگیم لجاجت ولی صحیحش اللجاجه است. لجوج بودن، بهانه‌گیر بودن. 4 در این روایت فرمود الکذب، دروغ. 5 الحسد. 6 البغی، ظلم. فرمود مؤمن این 6 چیز درش نیست: سختگیری، خیر نرسانی، بهانه گیری و لجاجت، کذب و دروغ، حسادت، بغی و ظلم به دیگران. خب یه مؤمن اینطوری اگه پیدا کردی سلام مارم بشه برسان، که حسود نباشه، ظالم نباشه، لجوج نباشه، دروغ نگه، مانع خیر نشه. فرمود 6 لا تکون فی المؤمن، که بدترین اینا همون لجاجته. حدیث داریم لجاجت خوی ابلیسه، خلق ابلیسه. خب بهانه گرفت، تو چه کار داری؟ خدا بهت میگه سجده کن، بگو چشم. نه من از آتش، همون از خاک. بالاخره اگه تو خدا پرستی، اگه خدا رو قبول داری، او بهت میگه سجده کن. او یک چیزی دیده در این انسان، چرا مخالفت میکنی؟ لذا دارد لجاجت خلق ابلیس، ویژگی شیطانه. روایت دارد اللجاج و بذر و شر، لجاجت ریشه تمام شرها و بدبختی هاست، بهانه جویی. حضرت موسی بن عمران گرفتار یه همچین قومی بود، بنده خدا رو کشتن. خب چطور بدونیم قاتلش کیه؟ خدا فرمود گاوی رو ذبح کنید، یه قسمت بدنش رو بزنید به این، زنده میشه. هر گاوی میکشتن مشکل حل بود، اما انقدر ور رفتن به این هر تا اون گاو منحصر شد تو یه گاو مخصوص و مجبور شدن به بالاترین قیمت بخرن. رنگش چی باشه؟ غذاش چی باشه؟ سنش چقدر باشه؟ هی پرسیدن پرسیدن پرسیدن، هی شرایطو سخت کرد. بهانه جویی. به موسی میگفتن اذهب انت و ربک، خودت برو با خدا بجنگید با دشمنا، ما همینجا میشینیم تشویقتون میکنیم. وقتی جنگ تموم شد ما میایم تو شهر. اذهب انت و ربک فقاتلا، برید بجنگید، ما اینجا قاعدون میشینیم. اینقدر بهانه جویی کردن که خدا 40 سال سرگردانی به بنی اسرائیل داد. 40 سال تمام سرگردان تو بیابانها بودن بنی اسرائیل به خاطر همین بهانه جویی های واهی. پیامبر گرامی اسلام هم مبتلا بود. شما سوره اسراء رو باز کنید، سوره فرقان رو باز کنید. می اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله شما چرا تو بازار را میرید؟ یمشی فی الاسواق. اگه شما پیغمبری بابا شما حرفش رو ببین حقه یا نه، چه کار داری کجا را میره، خونش کجاست؟ میگفتن اگه شما پیغمبری چرا غذا میخوری؟ پیغمبر باید همیشه سیر باشه، رو هوا را بره. اصلا کی گفته شما اگه پیغمبری از انس باید باشی؟ خوب بود خدا از فرشته های پیغمبر بفرسته. خدا تو قرآن میفرماید خب ما اگر از فرشتم پیغمبر بفرستیم که باید به چهره انسان درش بیاریم، بازم میشه همون مثل انسان، چه فرق میکنه؟ شما اگر فرشتم میفرستادی ما میگفتید چرا انسان نفرسته، چرا از خودمون نیست؟ اگر از عجم میفرستادیم میگفتید چرا عرب نیست؟ اگر از فرشته میفرستادیم میگفتید چرا انسان نیست؟ به پیغمبر گرامی اسلام در سوره فرقان بهانه های کودکانه واهی که اینا متاسفانه تو زندگی ها هست، حالا من عرض خواهم کرد، گاهی انسان میبینه قوام یک زندگی به خاطر این بهانه جویی ها از هم میپاشه. این آیه قرآن رو خوب گوش بدید، اول عرائزم خواندم، ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که ازش خبر نداری نگو، پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد، چشم گوش قلب، ازش قیامت سوال میشه. آقای محمد ابن فضیل اومد پیش امام کاظم گفت یا ابن رسول الله، برادری دارم مردم میان پشت سرش حرف میزنن، میگن فلان کارو کرد فلان کارو کرد، و هم ثقات، اینایی که میان حرف میزنن مورد وثوق منن، بهشون اطمینان دارم. وقتی برادرمو میخوام میگم چرا این کارا رو میکنی؟ میگه دروغ میگن. تو چرا باور میکنی این حرفا درست نیست؟ آقا چه کنم من؟ قسم حضرت عباس رو باور کنم؟ دم خروس رو چه کار کنم؟ برادرم تکذیب میکنه اما مردم میان میگن فلان کارو کرد. امام فرمود کذب سمعک و بصرک، اگه برادرت میاد میگه از برادرت قبول کن، اون حرفایی که از مردم شنیدی یا دیدی نادیده بگیر، برادرتو تایید کن تا این موجب بشه جذب بشه، موجب بشه دعوت به حق بشه، موجب بشه رانده نشه، بهانه دستش نده. این همان است که فرمود لا تقف ما لیس لک به علم. بعضی ها تو خانه متاسفانه اینطورن به اندک چیزی. من یه وقتی یه گزارشی خواندم زمان طاغوت، یه خانمی آمده بود از شوهرش طلاق بگیره تو دادگاه، همین گزارش های زمان شاه بود. آقا شوهر من جلوی دوستان دوران دانشگاه و دبیرستان من چای رو تو نلبکی خورده، آبرو منو برد، این به درد زندگی با من نمیخوره. و این مگه اشکاله؟ این ایراد نلبکی رو برای همین خلق کردن آفریده، چه اشکال داره که چایتون؟ نه، ایشون کلاس کار منو پایین آورده، جلوی مردم جلوی دوستان من چایتون نلبکی. این میشه همون بهانه جویی. حارث ابن کلده پزشک متخصص خبیر آگاه، ازدواج کرد. یه شب تو دل شب بلند شد، دید خانومش چوب خلال دست گرفته داره به دندوناش ور میره. گفت عجب آدمیه، مسواک نکرده شب خوابیده که حالا نصف شب بلند شده داره مسواک میزنه. یا تو دل شب پاشده قضا خورده که چیز لا دندونش رفته داره بیرون میاره. در هر دو صورت مستحق طلاق، چون هم بی نظم هم بی بهداشت. اگه شب مسواک نزده بهداشت رو رعایت نکرد، اگر وسط دل شب پاشده قضا خورده حالا داره دندونش رو تمیز میکنه نظم قضا رو رعایت نکرد. خلاصه آمد و صبح خانمش رو طلاق داد. حالا مثل حالا انقدر طلاقام سخت نبود سابق، خودشو چیزی میگفتن تمام میشد. طلاق داد. بعد وقتی همسرش علت طلاق رو سوال کرد، گفت علتش این بود، گفت اتفاقا اشتباه کرد، نه قضا تو دل شب خورده بودم و نه این قضیه مربوط به عدم مسواک میشه، اتفاقا شب مسواک زده بودم، یه تیکه چوب مسواک لا دندانم مانده بود، تو دل شب یه چوب نرمتری برداشتم اون چیزو بیارم بیرون، اون چوبی که از مسواک شب مونده بود. دیدی حالا اشتباه کردی، نه مسئله قضا خوردن تو دل شب بود و نه مسئله مسواک نزدن. گفت اشتباه کردم. حالا دیگه فتو به درد زندگی نمیخوری، تو آدمی که سر یه مسواک زدن بهانه پیدا میکنی، سر یک چیز صادق زندگی رو میخوای به هم بریزی، من دیگه با تو زندگی نمیکنم. این همان است که حواس ما باید تو زندگی جمع باشد، در برخورد با فرزند، در برخورد با همسر. ببینید عزیزان، بهانه جویی متاسفانه اینطوره، بعضی افراد، بعضی مردها، بعضی از خانومها بهانه های بی مبنا کودکانه، چرا این گرمه، چرا اون سرده، چرا این لباس چنانه، چرا این لباس چنینه، چرا دیر اومد، چرا زود اومد، اینها باعث می شود زندگی ها به هم بریزه. متاسفانه گاهی اتفاق افتاده به خاطر مطالبی که اصلا مربوط به زندگی اینا نیست. بابای تو فلانه، باشه من دارم با تو زندگی من، دایی تو چه کرد، عموی تو کجا رفت، اینا که یعنی به رخ کشیدن خانواده ها، معایب خانواده ها، گذشته خانواده ها. تو مهمونی پسردایی تو به کی چی گفت؟ خب بگه من با تو دعوا کنم به خاطر اینکه اون چی گفت. این مهم است که انسان تو زندگی، یه وقتی عقیل اومد دیدن معاویه، عقیل برادر وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، آمد پیش معاویه، تا وارد شد معاویه میخواست تحقیرش کنه، میخواست مسخره کنه، میخواست یه بهانه‌ای پیدا کنه او رو بکوبه. گفت مردم ابولهب رو میشناسید؟ همه گفتن بله. ابولهب همون است که قرآن میفرماید تبت یدا ابیلهب. گفت ابولهب عموی این آقا بوده، این آقایی که داره میاد عموش ابولهب. والا این آقا این همه افتخارات داره، برادرش امیر المؤمنینه، بفرمایید که پسر عمش رسول خداست، عموی دیگرش حمزه است، تو رفتی گشتی ابولهب رو پیدا کرد. عقیلم که کمبیار نبود، آدم بسیار قوی بود در بیان، فریاد زد گفت مردم شما همسر ابولهب رو میشناسید و امرأته رو میشناسید که قرآن میفرماید حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد؟ گفتن بله. گفت ایشون عمه این آقاست، عمه معاویه است. این عمه و عمو به هم میان. والا ببینید اگه قرار باشه وقتی شروع بشه، تو از دایی اون بگی، اون از عموی تو بگی، تو از دختر عموی اون بگی، دختر خاله تو بگی. اعور چشمش دوبین بود، وارد شد بر معاویه، بهش گفت میدونی اعور یعنی چی؟ شروع کرد مسخره کردن صفتشو. گفت بله میدونم، و میدونم هم معاویه در لغت به معنای کلبه، تو لغت یه نوع سگه، یه نوع کلب. شرمنده شد معاویه، گفت ما از این زبانمون چند جا تا به حال خوردیم. این همان است، لا یجوز، چقدر روایت زیباست، منطقک علمک، هیچ وقت نذار زبانت از علمت، از آگاهیت، از اطلاعات جلو بیفته. خیلی حرفا رو تا آخر عمر آدم با زنش نباید بگه، خانومش با آقا نباید بگه، باعث به هم ریختن میشه. لا یجوز منطقک علمک. برادران من، خواهران گرامی، بذارید یه قدری بحث رو بیشتر باز کنیم. بهانه‌جویی هایی که هست من چند تا مثال و مصداق براش بگم. یکی از موارد بهانه‌جویی غیرت های ناپسند. غیرت خوبه، مرد باید غیور باشه، اما امیر المؤمنین به امام حسن فرمود تو نامه 31 نهج البلاغه است: ایاک و تغایر فی غیر موضعه. پسرم از غیرت بی مورد بپرهیز. خانم متدین مؤمن چادری محجبه آمده پیش من: آقا درس خوندم، دبیرم، مدرک گرفتم، لیسانس دارم، آقامون نمیذاره من برم تدریس کنم، استخدام رسمی آموزش و پرورشم، سابقه دارم، با این شرط ازدواج کردم. میگه یا طلاق یا تعطیل کردن آموزش پرورش. چه اشکال داره آموزش پرورش که مدرسهش کنترل شده، از محصلش دختره تا بفرمایید مدیر و معاون همه کنترل شده است، هیچ فضایی برای مرد توی مدرسه نیست؟ این چه غیرتی است؟ میگه نه آقا، یا طلاق یا رها کردنشو. یا متاسفانه بعضی از افراد اینطورن، بدبینی ها، سوء زن ها. فرمود پسرم از غیرت فی غیر موضع، در غیر محل خودش بپرهیز. غیور بودن خوبه. من خودم یادم یه وقتی یه جایی کار میکردیم، بعضی از اساتید خدمتشون بودیم، فرم داده بودیم آقا اسامی رو بنویسید، نام، نام خانوادگی، نام همسر. هر چه کردیم یه استادی گفت آقا من اگر شده این مزایا حس بشه اسم خانوم رو نمی‌نویسم، من اسم زنمو نمی‌نویسم اینجا، نمی‌خوام کسی بدونه. گفتم آقا همه عالم می‌دونستن زن پیغمبر خدیجه کبراست. اتفاقی افتاد، همه عالم هم می‌دونستن اسم زن حضرت امیر علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگه قرار بود این غیرت باشه خدا نام مریم رو تو قرآن نمی آورد. بله، حالا فرم عزیز من نمیگم جار بزن تو خیابون، میگفت من نه عکس خانم رو برای دفترچه بیمه میده، نه اسمش رو این دفترچه مینویسه، هیچی نمیده. حالا این واقعا غیرت، این بفرمایید که این تغایر فی غیر موضعه هست. ولذا فرمودن یکی از موارد بهانه‌جویی همینه که غیرت های در غیر محل که گاهی متاسفانه منجر به سوء زن و میشه، منجر به بدگمانی میشه، منجر به اختلاف میشه. نسبت به اولادم همینه، فرزندم همینه، اعتماد باید باشه. گاهی مراء، من روایت دیدم چند تا روایت قاربا لجاجت رو با مراء کناره هم آوردن، جماع و شره اللجاجه و کسرت الممارات. روایات داریم مراء یعنی بحثای غیر منطقی، جدلهای غیر منطقی، یکی تو بگو یکی اون بگو، اینم باعث اختلاف میشه. رسول گرامی اسلام رد میشد چند نفر دارن با هم مراء میکنن، این میگه فلانی از ما بود، این میگه نه فامیل ما بود، این میگه ما بهتریم چون مرده هامون بیشتر از شماست، زنده هامون بیشتر از شماست، عالم هامون بیشتر از شما، اون میگه نه ما بهتریم چون دارن به هم فخر میفروشن. آقا گفت که هر کسی رو خودش باید پاسخ باشه، گیرم پدر تو بود فاضل، گیرم پموی تو فاضل بود، گیرم پزشک تو جامعه تو زیاد بود، فامیل تو زیاد بود، چه ربطی به شما داره؟ هر کسی به اندازه خودش. لیس للانسان الا ما سعا. پیامبر اکرم غضبناک شد، ایستاد، فرمود بعد از نهی از بت پرستی، اول ما نهانی الله بعد عبدت الاوثان المراء. اول چیزی که خدا بعد از بت پرستی من پیغمبر رو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، مرو ازش نهی کرد، مراء هست. مراء یعنی بحثای غیر منطقی. آقا میشستن ما بیشتریم یا شما؟ الهاکم و تکاثر، بریم مرده هامونو بشماریم ببینیم حتی زرتم المقابر، زنده و مرده ما بیشتر از شما هست یا نیست. گاهی شده متاسفانه خانواده ها به خاطر فامیل، پدر زن، مادر زن، دایی، دیگران به بحث می نشینن، کارشون به دعوا می کشن. گاهی شده اونها دخالت تو زندگی می کنن، اجازه نمیدن. دیروز گذشته یک خانم بزرگوار به من گفتن آقا زندگی ما داره به طلاق میکشه به خاطر دخالت های پدر شوهر، مادر شوهر، به خاطر دخالت های بستگان. اینها نکاتی است که باید روش دقت بشه. هر مردی خودش مدیر خانشه، هر مردی به قول اون نویسنده، یه کتابی نوشته که از نویسندگان غربی، راه های ساده سعادتمند شدن. بیشترش تو مباحث خانوادگی ترجمه هم شد. میگه مرد سلطان خانه است و زن ملکه خانه. نقش ملکه بودن و نقش سلطان بودن رو خوب باید اجرا کنه، خوب باید پیاده کنه. ولذا این بحثی که من امروز خدمت شما اشاره کردم، بهانه‌گیری، بهانه‌جویی، لجاجت و وارد کردن مسائل کودکانه، گاهی انسان تو بعضی خانواده ها میره تو عمق اختلافشون، اونقدر بچگانه است که آدم خجالت میکشه، اونقدر کودکانه است که انسان شرمش میشه. طرف با سواد و لیسانس فوق لیسانس تحصیل کرده است، اما به حدی اختلاف مبناش کودکانه است، بهانه گیرانه است که آدم شرمنده میشه. ولذا فرمودن اللجوج لا رأی له، آدم لجباز و بهانه گیر رأی و نظرش پذیرفته نیست. اللجاجتو اولها الجهل و آخرها الندم. لجاجت اولش نادانیه، آدم نادان بهانه گیره، لجوج، و پایانش بفرمایید پشیمانی است. در حالات هارون الرشید میخواندم میرفت شکار، خب اینا برای خودشون شکارگاه داشتن، شکار میرفتن، تفریح میرفتن، رسید به یه باقی تو مسیرش، دید خیلی باغ پر سبزی و خرم و پر نشاط و بسیار باغ زیبایی است. گفت این مال کیه؟ نزدیک شکارگاه من یه باغ با این عظمت؟ گفتن مال یه بنده خدا، یه مجوسی مسلمان نیست، هر چی هم کردیم نفروخت. میگه این باغو من نمیده. گفت من نمیدونم، یه بهانه ای پیدا کنید این باغو ازش بگیرید، این باغ باید من واگذار بشه. گفتن قربان یه راه داره، میریم از شکار که برگشتید منزلش به عنوان سرزدن، بالاخره شاه مملکت آمده، خلیفه آمده، تحویل میگیره، غذا میاره، آب میاره، مینشینه، میوه میاره. وقتی نشستیم پذیرایی کرد، شما سوال کنین باغ مال کیه، قاعدتا باید بگه قابل شما رو نداره، خدمت شما پیشکش تقدیم. همچی که اینو گفت ما همینو خلاصه میگیریم حرفشو، میگیم خب خودت گفتی دیگه، قابل نداره پیشکش و تقدیم، و همونجا یه قیمتی روش میذاریم، پولشو میدیم، باغو میده اسم شما میکنه. گفت باش. آمد بعد از شکار داخل باغ این بنده خدا، طبق همون پیشبینی که میکرد تحویلش گرفتن، خلیفه است، قضا آوردن. بعد هارون الرشید سوال کرد این باغ مال کیه؟ این مرد فهمید، چون اینا تو نقشه بودن، گفت قربان دنیا وفا ندارد، این باغ میگرده تو دستا، یه روز برای پدر من بود، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، امروز هم مال منه، فردام دست یکی دیگه است، میچرخه تو دست افراد و همینطور از این دست به اون دست بره. این دنیا که ارزش اتکان. خلاصه با این هر بهانه دست هارون الرشید نداد، بلند شدن آمدن بیرون. هارون گفت شما منو پشیمان کردید، خواستید بهانه بگیرید، اما منو خورد کردید. میشه این شخص اینه که عرض میکنم گاهی حواس باید جمع باشه. اللجاجه اولها الجهل، آغازش نادانیست و پایانش ندامت است. کانون زندگی هامون رو، گرمای زندگی هامون رو با این بهانه های واهی، با مراع و بحث و جدل های ناپسند، با به رخ کشیدن خانواده ها، با به رخ کشیدن گذشته ها، با به رخ کشیدن خانواده های مردم، با مقایسه های ناپسند، زن فلانی چنینه، مرد فلانی چنین، هر کسی یه کاری ازش میاد، یکی اینقدر درآمدشه، یکی اونقدر درآمدشه، باعث نشیم خانه ها و کانون هامون سست بشه. خدایا روز به روز قلب‌های ما رو به هم مهربان‌تر بگردان. خدایا کانون خانواده‌ها، کانون والدین و اولادها، کانون زندگی برادران و خواهران، فامیل‌ها رو گرم و با نشاط قرار بده. خدایا تألیف قلوب دست توست، الف بین قلوبکم، خودت میان قلب‌های ما الفت و دوستی ایجاد بگردان. خب به همین میزان اجازه بفرمایید اکتفا کنیم و دو سه جمله هم عرض ارادت و ذکر مصیبت گفتن. امروز امام رضا علیه السلام رو واسطه قرار بدیم در خانه خدا. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. امام فرمودن آستان قدس پای تخت ایران است، آستان قدس مرکز ایران است. افتخار ما این است در کشوری زندگی میکنیم که سامن الائمه علی ابن موسی رضا صاحب این کشور و در واقع قبر بزرگ اون بزرگوار در این کشور میدرخشد و تلعلو دارد. من مدینه این جمله رو خدمت بعضی عزیزان و زائران گفتم، گفتم 52 سال امام رضا در مدینه بوده، 3 سال در ایران. ببینید چقدر تو ایران آثار داره. هر کجا میریم میگن اینا موقوفات امام رضاست. تقریبا تو تمام شهرهای ایران ما برای امام رضا موقوفه داریم، کتابخانه، زراعت، باغ، بفرمایید که خانه، ملک، آب، آبنبار، هر چقدر توانستن مردم، اونم قبر با عظمتش در خراسان و اون اطرافشو بفرمایید که اون وقفیاتی که در خود خراسانه که بی نظیره. گفتم شما 3 سال امام رو در ایران بوده، ببینید ولایت مردم رو چگونه نسبت به این آقا مایه گذاشته. 52 سال هم آقا در مدینه بود، میری کنار قبر مادرش میبینی خرابه است، دور تا دورش رو دیوار کشته، اصلا معلوم نیست، اثری نیست. خانه ی آقا کجا بوده؟ آقا تو این شهر کجا درس میگفته؟ آقا تو این شهر آثارش واقعا مظلومیت میبارد از مدینه. و این تلاشی است که مع الاسف وهابیان و سلفیا در از بین بردن آثار اهل بیت عصمت و طهارت داشته. میشه یک کسی نیم قرن در یک شهری زندگی کرده باشه یک اثر ازش وجود نداشته باشه؟ بفرمایید کجا منزل بوده، کجا. یه جایی بودم یکی از بستگان شما پشت سر شما حرف میزد، گفت شما امام نیستید، موسی بن جعفر آخرین امام بود. ظاهرا این شخص از واقفیه بوده، واقفیه کسایی بودند که 7 امام بیشتر قائل نبودند. آقا اینطور میگفت از بستگان شما، از نزدیکان شما. امام فرمودند مگر پیغمبر رو عموش ابولهب انقدر بهش بد نکرد؟ مگر سلمان بلند نشد از سرزمین بفرمایید ایران و سرزمین عجم آمد به پیامبر ایمان آورد؟ مگه صهیب از روم نیامد؟ مگر از بلال از حبشه نیامد؟ فرمود این افتخار بود برای اینا که از اطراف اومدن، بعضیاشون به پیغمبر ایمان آوردن، ولی کسانی کنار پیغمبر بودن، با پیغمبر زندگی کردن، حضرت رو آزار دادن. و وقت در این روایت دارد که امام مدح و تعریف کردند از عجمها و فرمودن قرآنم می فرماید اگر ما پیامبر رو از غیر عرب فرستاده بودیم، اگر ما قرآن رو از غیر عرب فرستاده بودیم، ممکن بود بعضی از اعراب جاهلی و اعرابی که به هر حال اون تندی ها و اون لجاجت ها رو داشتن، نه البته همه، بعضی ها مثل ابولهب و دیگران زیر بار نرند. این میرساند مدح و ثنایی که امام علیه السلام از جامعه و از مردم بفرمایید ایران و سایر بلاد داشتن. حالا من این دلها رو از همین جا روانه کنم کنار مزجع شریف سامن الائمه علی ابن موسی رضا، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی یک کتاب دارد به نام فوائد الرضویه، فراوان نقل میکند معجزاتی که بعد از شهادت امام رضا از قبر شریف اون حضرت ساطع شده. و بعضی از اینها نسبت به مسیحیاست، نسبت به غیر مسلمانهاست که متوسل به امام شدن و بیمارشون شفا گرفته، گرفتارشون رفع شده. حالا از همین جا کنار حرم خواهر بزرگوارش فاطمه معصومه سلام الله علیه، خواهری که به عشق دیدار برادر مدینه رو ترک کرد اما موفق نشد امامش رو زیارت کنه و قبل از زیارت امامش از دنیا رفت، از همین جا دلها رو روانه کنیم خراسان. السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. عباسلت میگه خدمت آقام بودم، رفت دربار مأمون، به من فرمود عباسل تو منتظرم بمان، اگه آمدم دیدی عباب سر کشیدم دیگه با من سخن نگو. بدان منو مسموم کردن، بدان هدفشون رو به نتیجه رساندن. میگه آقا رفت، منم قدم میزدم، ده چشم به در دوخته بودم، خدا کنه آقا عباب سر نداشته باشه وقتی میاد، اما یه وقت در باز شد دیدم عبا رو به رأس کشیده، به سر کشیده، از خانه مأمون آمد بیرون. نمیدونم چه شده بود، اما همین چند قدم هی می نشست و بر می خواست. عباسل جگرم رو پاره پاره کردن. چه کرد این سم با آقا؟ میگه آقا اومد داخل منزل، دربار رو بزدم، فرمود عباسل خدمتکارا کنیزا اینها قضا خوردن. گفتم نه ابن رسول الله، با این حالی که شما دارید کسی میل به قضا نداره. فرمود نه، برو همشون رو خبر کن، سفره بیاندازید، منم میام کنار سفره. امام رؤوف، امام مهربان، میگه سفره انداختیم، غلام ها و خدمتکارا و اهل خانه دور تا دور سفره نشستن، زیر بغلای امام رضا رم نگرفتن، سر سفره نشست. یکی یکی از اینا حال پرسید، یکی یکی احوالشون رو سوال کرد. سفره رو برچیدیم، خدمتکارا رفتن. میگه وقت دیدم آقا این فرش رو کنار زد، این شکم مبارک رو گذاشت رو خاک، یتململ و تململ السلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچه، اما انتظار میکشه، هی نگاه میکنه، انتظار کیو میکشه آقا؟ میگه یه وقت دیدم سرش دو دامن یه آقازاده جواد الائمه از مدینه آمد، خودش به اون شخص فرمود، فرمود دارم میرم سر بابامو به دامن بگیرم، ودای امامتو از امامم بگیرم، یا بقیت الله. از مدینه امام جواد آمد کنار بدن بابا، به تیل ارز آمد، اما دلها بسوزد برای اون آقایی که کربلا امام سجاد از خیمه ها نتونست بیاد، نگه چقدر راه بود، نتونست بیاد سر باباشو به دامن بگیره. هرچی نگاه کرده با عبدالله هیچ کسو ندید، سرشو کی به دامن بگیره؟ بگم خم شد، سرشو گذاشت رو خاک کربلا، و وضع خده و علر رمل و تراب، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا. ان کنت باکیان فبکل الحسین فإنه ذبح كما يذبح الكبش.